اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. فصل 12 هم صفحه 202 عنوانش این بود که ماهیت ممکن به شرط حضور علت کاملش وجودش واجب می شود و به شرط عدم حضور علت کامل وجودش ممتنع می شود و با قطع نظر از دو شرط امکان ذاتی است دارد. این عنوان فصل. بعد بحث مبسوطی در این زمینه کردن که آیا امکان علت حاجت است یا حدوث رو دارد. چنین عنوانی در مباحث مشرقی جلد اول در صفحه 477 آمده است. جناب فخر رازی در مباحث مشرقی دو تا فصل را کنار هم ذکر کردن. یکی این که هر وقت علت حاصل شد معلول حاصل می شود، یکی این که هر وقت معلول حاصل شد معلوم می شود که علت قبلا بوده است. همین فصل 16 هم که در نوبت قبل بحثش گذشت، عنوان فصل 16 این بود که معلول از لوازم ذات علتی تام است به حیثی که انفکاک بین اینها متصور نیست. یه همچه عنوان رو فخر رازی در مباحث مشرقیه جلد 1 صفحه 477 دارد. دو تا فصل است که یکی مبسوط است یکی مقصور، هر دو در یک صفحه است. فصل اول چند سطر است، فصل دوم است که البته مبسوط است. این دو تا بحث را ایشون در مباحث مشرقیه کنار هم مطرح کردن که اگر علت حاصل شد معلول حاصل می شود و اگر معلول حاصل بود معلوم شود یقینا علت هست. و اگر مرحوم صدر متعلقین فصل 16 را در کنار فصل 12 نه به نحو ادغام بلکه به نحو ترتیب کنار هم ذکر می کرد اولا بود، ولی ایشون در اسفار فصل 12 رو ذکر کردن. بعد بحث‌های مبسوط قاعده الواحد و اصناف فاعلیت فاعل و امثال ذالک رو ذکر کردن. بعد به این فصل 16 هم رسیدن. اگر فصل 16 را در کنار فصل 12 ذکر می‌کردن تناسب طبیعی محفوظ‌تر بود. اینا یقیناً دو فصلن چون محورهای فصل 12 با فصل 16 خیلی فرق می‌کنند، در یک فصل نمی‌گنجند، ولی تناسب همان است که اینا کنار هم ذکر بشن که مباحث مشرقی این کار کرده است. مطلب دوم آن است که نه، چون اصلا بحث در علت عینی است نه علمی، و این بحث هم به فصل سوم به مرحله علت معلوم بر نمیگردد، مرحله علم برمیگردد. لذا سید الاستاذ رضوان الله همین مطلب را در نهایه بحث علم ذکر کردن، چون که خود مرحوم صدر متعلقین در جلد سوم اسفار در بحث علم ذکر کردن که اگر چیزی علت معلوم شد معلول هم باید معلوم بشد. ذوات الاسباب لا تعرف الا به اسبابها و مانند آن. یعنی بله، غرض آن است که اون چی که در اسفار آمده از عین به علم آمد، یعنی اول تلازم عینی ثابت شد بعد به تلازم علمی رسید، و مباحث مشرقیه تلازم عینی را طرح می‌کند و اون چم که در علت و معلول به رسالت این فصل وابسته است همون تلازم عینی است. تلازم علمی را مرحله علم عالی و معلوم به عهده دارد. لذا در نهایه این تلازم علمی اونجا مطرح شد، چون که مرحوم صدر متعلقین در جلد سوم اسفار در مرحله علم عالی و معلوم تلازم علمی بین علت و معلول هم اونجا مطرح می‌کند. مطلب بعدی آن است که اون چه که مقبول طریقین است، یعنی حکیم و متکلم، این که ترجح بلا مرجح مستحیل است و نظام علی حق است، هیچ معلولی بی علت پدید نمی آید، هر وقت معلول محقق شد به ضروره علت باید باشد، این مورد اتفاق طریقین است. تصادف باطل، ترجح مرجح مستحیل، و هر وقت معلول محقق شد به ضروره علت باید باشد. اما فرق مهم آن است که حکیم میگوید علت باید ضروری باشد، متکلم میگوید با اولویت هم کافی است. حکیم میگوید علت تا 100% نشد معلول پدید نمی آید، متکلم میگوید با 80% هم معلول پدید می آید. پس ضرورتی که متکلم قائل است به اصل نظام علی برمیگردد، یعنی معلول مستحیل است بی علت یافت بشود. هر وقت معلول یافت شد به ضروره علت باید باشد، اما اون فرق فارغ آن است که لازم نیست علت ضروری باشد. علت اگر به حد اولویت هم رسید کافی است. حکیم میگوید لا یوجد شیء بلا اولویه. این فرق است. مطلب بعدی آن است که در مباحث مشرقیه در همون جلد اول صفحه 494 یه حرفی رو نقل کرده است که در آینده خیلی سودمند است. بون این که آیا وجود وحده او میتواند محور علیت و معلولیت باشد یا نه. ایشون در همون جلد اول صفحه 494 میگوید که عده این حرف را نپذیرفتند، یه عده پذیرفتند، و اون چه که یه عده رو به شبهه انداخت این است که از اقدمین چنین نقل شده است که ماهیت معلول نیست. خب اگر ماهیت معلول نبود، ماهیت مجعول نیست، اگر مجعول نبود اصیل نیست. پس این سخن در کلمات اونها سابقه دارد که محور علیت و معلولیت وجود است نه ماهیت. کیم به خواست خدا در همین اسفار، در اواخر همین جلد دوم اسفار که وجود وحده و محور علیت و معلولیت است باید مطرح شد. غیر از قدماست، خیلی پیشینیان، بله خیلی پیشین، مرحوم فارابین ها نیست، از اونها میگذرد، بله از اونها میگذرد. مثلا خب مطلع بعدی آن است که حکیم میگوید انفک ها که بین علت و معلول مستحیل است، یعنی اگر علت محقق شد معلول ضروری و تحقق است. متکلم فل جمله میپذیرد نه بل جمله، مگر نه ممکن است علت باشد و معلول هنوز محقق نشده باشد. علت موجب که نیست، مختار است، چون مختار است مصلحت میبیند که بعد بیافریند. میبینید در چند جا حکیم و متکلم بحثاشون از هم جدا خواهد شد. در اصل نظام علی و معلولی هر دو متفقن که معلول بدون علت مستحیل است. اگر معلول موجود شد به ضروره علت دارد. اما یه قدری که انسان جلوتر میرود میبیند که در آغاز مسئله اینها با هم شریکن، ولی در عمق مسئله با هم اختلاف دارد. برای اینکه حکیم میگوید علت تا ضروری یل علیه نباشد معلول به بار نمی آید، یعنی تا 100% نباشد، متکلم میگوید با اولویت هم تأمین میشه. باز یقدر جلوتر میریم میبینیم به این که حکیم میگوید اگر علت به نصاب رسید، علت تام بود یا فاعل تام بود، تحقق معلول ضروری است. متکلم میگوید اگر اون فاعل موجب بود ضروری است، و اگر فاعل مختار بود ضروری نیست. در این دو محور حکیم متکلم را متهم میکند بگی شما غالب بخت و اتفاقید، منکر نظام علیتی. چرا؟ برای اینکه اگر علت به 100% نرسید، به 80% رسید، یعنی اون 20%ی که در علیت نقش دارد و معلول متوقف بر اونهاست و اونها تأثیری در معلول دارند، با اینکه اونها نیستن معلول پدید می آید. اگر اون 20% نقشی در علیت ندارد، پس این 80% در حقیقت 100% است، ضرورت است نه اولویت. اگر نقش دارد معلوم می شود که معلول متوقف بر اونهاست، اونها در تحقق معلول نقشی دارن، معذاله با اینکه اونها که موقوف علیهن و مؤثرن، با اینکه نیستن معلول پدید می آید. این بازگشتش به انکار علیت و معلولیت. غرض این است که معلوم می شود که اون اول رو درست درک نکردن، نه اصل علیت رو درست درک نکردن. اگر اصل علیت درست درک میشد لوازم شد بود، چون همه اینها جز لوازم اونه دیگه، در حقیقت چیزی جدایی نیست. اگر اصل علیت درست درک میشد این دوتا محور مهم اختلاف حکی متکلم رخت برمیدست دیگه، اتفاق میشد نه اختلاف، معلوم میشه یکی علیت رو خوب درک کرد دیگری درش نکرد. این محور اول. محور دومه که انفکاک جایز است یا نه، یعنی وقتی علت تام و محقق شد اونجا به این است که لا یوجد و شیء بالاولویه حکیم متکلم مراد
که محصول علت تام،
بله یعنی در این حال که وجود معلول ضروری نیست و اولاست معذار یافت می شود. خب کی اولاست؟ یعنی مادام که 80% شرایطش فراهم شد، نه 100%. اگه 100% فراهم بشه دیگه میشه در
100% فراهم
شده، این میشه محور دوم. محور اول آن است که معلول همین که به اولویت رسید لازم نیست به نصاب ضرورت برسد، همین که به مرحله اولویت رسید یوجد و شی. حکیم میگوید اشه ما لم یجب لم یوجد، پس لا یوجد و شیء او به اولویه. متکلم میگوید اشه ما لم یجب، ما لم یجب لم یوجد نیست، ما لم یسر اولا لم یوجد، همین که اولا شد یافت میشود. قاعده اشه ما لم یجب لم یوجد ملاحظه فرمودید این وصف به حال متعلق موصوف است. اشه ما لم یجب لم یوجد برخلاف ضرورت به شرط المحمول است که ضرورت لاحق است. ضرورت لاحق وصف خود معلول است، ضرورت سابق وصف علت است. اشه ما لم یجب لم یوجد یعنی اشه ما لم تتحقق علته تامه لا یوجد. این وجوب سابق مال موجود سابق است یعنی علت. وجوب لاحق از الوجود کاشف الوجوب جا، این ضرورت لاحق است که مال خود شی است. اما اشی ما لم یجب لم یوجد که وجوب سابق است، این وجوب سابق مال وجود سابق است یعنی وصف علت است. اینجا محور اول اختلاف حکی متکلم. چرا وجوب بالغیر مال این وجود الله وجوب لاحق است؟ معلول وجوب بالغیر دارد، این وجوب وصف خود معلول است. اون اگر علت به ذات باشد دیگه به علت بلغیر ندارد، اگر او هم مثل سایر ممکنات ممکن باشد وجوب بلغیر دارد. اون فعل وضع است، این فعل است، این ایجاب با وجوب یه فرق یه واقعیت است که اگر که ما به علت اسناد بدیم میشه ایجاب، اگر به معلول اسناد بدیم میشه وجوب. این هر دو یک واقعیت است، به دو اعتبار فرق میکنند. اما پیام اشه ما لم یجب لم یوجد غیر از همه این هاست. اشه ما لم یجب لم یوجد این وجوب سابق است. وجوب سابق نه این وجوب است نه این ایجاب، قبل از ایجاب و وجوب است. البته قبلت ذاتی نه، واقعا دو چیزن. نه نه، ذاتن الف مقدم بر باست و واقعا غیر از باست، منتها با همان در وعای خارج. این وجوب سابق حقیقتا جداست، نه تحلیلا، از متن اولی برمیخیزد یعنی الف. نه نه، این وجوب وجوب سابق است. یه وجوب لاحق داریم از الوجودو کاشف الوجوب جا، این مال معلول است. این معلول وجوبش بالغیر است که این وجوب این ایجاب است واقعا اندت تحلیل العقلی دو چیز است.
اوجب وجب
آه بله، این اوجبه فوجبه واقعا یکیست با اعتبار میشه دوتا، اوجبه علت فوجبه المعلول، این واقعا یکیست اعتبارا دوتاست. این واقعیت را اگر به علت اسناد بدیم میشه ایجاب، اگر به معلول نسبت بدیم میشه وجوب، اما وجوب لاحق. اگر به علت اسناد بدیم میشه ایجاد، اگر به معلول نسبت بدیم میشه وجود. اینها همه بیرون از بحث است. قاعده اشی ما لم یجب لم یوجد، یعنی اشی ما لم تتحقق علته تامه لا یوجد. اومد این وجوب میشه وجوب سابق، وقتی وجوب سابق شد کلن مال علت است و این مقدم بر ایجاد است. نه آیا اینجور هم نمیگم؟ نه خیر، در نقل تأمل کنید. نه حالا نهایه رو بگذارید، مرحوم صدر متعلی این از کلمات قصارشون در چرح در تعلیقشون بر الهیات شفا که این وصف وصف متعلق موصوف است. یه واقعیته، این واقعیت رو اگر ما به علت اسناد بدیم میشه ایجاد، به معلول اسناد بدیم میشه وجود.
وجود
این خودشه، ایجاب و وجوب هم همینطوره، منتها رتبتن ایجاب و وجوب قبل از ایجاد و وجود است. این چهار چیز این در تحلیل یک امر است، ولی اون وجوب سابق که قاعده اشی ما لم یجب لم یوجد است، این کلن حریمش جدا است، این فقط مال علت است. معنای اشی ما لم یجب لم یوجد چیست؟ این است که نه خیر، اشی ما لم یجب لم یوجد چیست؟ یعنی اشی ما لم تتحقق علته تامه لا یوجد. اینه که صدر متعلقین در تعلیقشون با الهیات شفاهم فرمود این وصف بالا متعلق موصوف است. خب متکلم این چنین قاعده رو نمیپذیرد، مراد که یوجد و شی بالاولویه. وقتی یوجد و شی بالاولویه شد، اگر اون علت 100% هم نباشد، بعض ما یتوقف علیه المعلول هم نباشد، همین که 80% شد این پدید می آید، قهرن دیگه ایجاب و وجوب هم نیست، اولویت دادن و اولویت پذیرفتن است. ایجاد و وجودش بعد از اولویت دادن و اولویت پذیرفتن است. این محور اول اختلاف بین اینکه متکلم بله و پس قبل از اینکه یافت بشود اولویت پیدا میکند. اولویت پیدا میکند یعنی چی؟ یعنی همه شرایطش لازم است محقق بشود. اگر اکثر شرایطش محقق شد وجودش میشه اولا، همین که وجودش شده اولا یافت می شود. این محور دوم است، محور دوم اختلاف است. اونجاست که می گوید انفکاک معلول از علت تام جایز است. در موارد در محور اول می گوید به این که لازم نیست شی ضروری الوجود بشود، اگر ضروری الوجود باشد لازمش نیست که زمام اختیار از دست فاعل بیرون برود، با اولویت کافیست. در موجب این چنین هست، ولی در فاعل مختار این چنین نیست. در محور دوم میگن که فاعل تام هیچ حالت منتظری ندارد، اما لازم نیست فعل با او همراه باشد. اگر اون فاعل فاعل موجب بود، بله وقتی او تام باشد فعل همراه او هست، ولی اگر اون فاعل مختار بود ممکن است که فاعل باشد و فعل نباشد. این را گاهی از ناحیه فاعل طرح میکنند، گاهی از ناحیه خود فعل. از ناحیه فاعل چنین طرح میکنند که فاعل اگر مختار است، اختیار معناش قصد علل معدوم است، قصد میکند ایجاد معدوم را، پس باید بین فاعل و فعل یه عدای متخلل باشد تا فاعل قصد بکند ایجاد شیء معدوم. گاهی در ناحیه فعل مطرح میکنن، میگن چون علت حاجت به سبب حدوث هست و حدوث عبارت از وجود مسبوق به عدم است، پس شی حتما باید معدوم باشد در یه مرحله تا وجودش بعد از عدم وصف حدوث بپذیرد و سبب حاجت او باشد. چون حدوث سبب حاجت است نه امکان، و از طرفی اختیار فاعل هم عبارت از قصد الی ایجاد معدوم است، بنابراین اگر فاعل مختار بود ممکن است فاعل باشد و فعل نباشد. خب حالا حکیم اشکال میکند به این که شما فاعل تام را با فاعل ناتمام با فاعل ناقص بخلط کردید، برای اینکه اگر قصد در آفرینش دخیل است معلوم می شود به این که فاعل فاعل تام نیست. و ما نقل کلام میکنیم در خود اون قصد، اون همون بیان لطیف مرحوم بو علی است که متکلم رفته عالم را حادث بکند، خدا را معاذل حادث کرده است، برای اینکه خدا محل این ارادات حادثه است و رو حساب متکلم که ما لا یخلو من الحوادث فهو حادث، پس این شده حادث. این محور دوم اختلاف است. لذا حکیم متکلم رو متهم میکند که شما قائل به تعطیلید، و متکلم حکیم را متهم میکند که شما قائل به قدم عالمید، و اگر چیزی قدیم بود سبب نمیخواد، برای اینکه سبب حاجت به زعمی و حدوث است. حکیم میگوید ما قائل به دوام فیضیم نه قدم عالم، عالم حادث است ولی فیض او کلو من نهی قدیم بود، دائم الفضل دائم الفیض علی البری است، فیضش دائمی است گرچه عالم تازه است، مثل حالات بهشت. خب مطلب بعدی آن است که اون چه در این فصل 16 آمد این بود که علم به علت مستلزم علم به معلول است، که تفسیرش البته در مرحله علم و عالم و معلوم یعنی جلد سوم اسفار بخواست خدا باید بیاد، ولی این قانون حق است که هر جا علت محقق است معلول محقق است، این حرفی در اون نیست. منتها اگر ما اصالت الوجودی شدیم یک بازده دارد، اصالت الماهوی شدیم یک بازده دیگر دارد، البته هر جا علت محقق است معلول هم محقق است، این سخنی در اون نیست. اگر قائل شدیم به اینکه محور علیت و معلولیت وجود است، چون وجود حقیقت هو انه فی العین و الخارج و به علم حصولی به ذهن نمی آید، اگر وجود در خارج هست که لوازم هم در خارج هستند، و اگر کسی علم شهودی به وجود پیدا کرد به لوازم او هم علم شهودی دارد، ولی اگر علم حصولی به وجود پیدا کرد یعنی فهمید که این الف موجود است، در حقیقت مفهوم موجود بودن الف پیش او حاضر است. حالا بر فرض اگر نار علت فرض کنیم، علت است برای حرارت، کسی به وجود نار علم پیدا کرد یعنی مفهوم وجود و نار پیش اوست، یعنی او علم دارد که نار در خارج موجود است، اون چه که پیش این عالم هست مفهوم انه موجودون فی الخارج است نه مصداق انه موجودون فی الخارج، و اون چه که علت هست مصداق است نه مفهوم، اون چه معلوم هست علت نیست و اون چه علت هست معلوم نیست. چون با علم حصولی روشن است، ما اگر ندانیم که نار علت است برای حرارت، از علم به وجود نار علم به وجود حرارت پیدا نمی کنیم. چرا؟ چون اون که علت است که برای ما معلوم نیست، اون چه که برای ما معلوم است مفهوم حصولی است که علت نیست. ولی اگر برای ما از یک راهی روشن شد که این موجود خارجی علت است برای فلون پدیده، مثلا آتش علت است برای حرارت، و با علم حصولی علم پیدا کردیم که آتش در خارج موجود است، اونگاه با علم حصولی علم پیدا میکنیم که حرارت هم در خارج موجود است. پس ممکن است ما وجود شیء رو علم پیدا کنیم ولی به معلولش علم پیدا نکنیم، مگر بعد العلم بالعلیه. ولی اگر بحث رو اصالت ماهیت بود، ماهیت چون به ذهن می آید، هر لازمی که ماهیت داشت باید در ذهنم تصویر بشود. اما از این جهت که مثلا ما ماهیت ها را به خوبی درک می کنیم و لوازم و ماهیت به همراه ملزوماتش در ذهن نمی آید، همین رو دلیل گرفتن بر اعتباری بودن ماهیت، که والفرق بین نحوه الکونه یفی و اصالت الوجود و اعتباریت الماهیه. برای اینکه اگر علیت و معلولیت در ماهیت باشد و ماهیت اصیل باشد، تأثیر و تأثیر مال ماهیت باشد، ما ماهیت درک میکنیم در حالی که آثارش به همراه او نیست. ماهیت وجود پیدا میکند در ذهن در حالی که آثارش به همراه او نیست. معلوم میشود اونی که مؤثر است ماهیت نیست و اونی که مؤثر است وجود است که به ذهن نیامده. والفرق بین نحوه الکون یفی، یعنی فرق بین اینکه این ماهیت اگر در خارج باشه لوازم رو به همراه داره و اگر در ذهن باشه لوازم رو به همراه نداره. یفی و ان الماهی اعتباریتون و ان الوجود اصیل.
اساس ماهیت اینجا میتونه بگه که در این ادراک ماهیت شما ادراک ناقصی از ماهیت داشتید. اگر از ماهیت نار،
ماهیت غیر از جنس و فصل که چیز دیگری نیست، بقیه هم کم به اعتباری است. عرض آن است که ما غیر از جنس و فصل که چیز دیگر نیست. معلوم ما در بدیهیات بالاخره اگر نظری رو ما نتیم درک بکنیم، مفاهیم بدیهی رو که درک میکنیم یا ماهیت بدیهی رو که درک میکنیم، ولی غیر از ماهیت هم که چیزی به عنوان اصیل وجود ندارد. هرچست امرس اعتباری و اصیل هرچست همین ماهیت است. این ماهیت هم که به ذهن میآید، حالا در ذهن زید نیامد در ذهن امر میآید، یا فرو ماهیت در ذهن نیامده ماهیت دیگر میآید. بالاخره انسان فعل جمله بعضی اشعار درک میکند که بله مفهوم با مفهوم علیت مفهومی دارد. البته لذا لوازم ماهیات ما درک میکنیم، لوازم مفاهیم درک میکنیم. اگر زوجت درک اربعه درک کردیم زوجت درک میکنیم به ماننده. اما وجود اثر داشته باشه نه. خب اگر یک ماهیتی لازم ذات داشت و مفهومی لازم ذات داشت، اونگاه اگر ما یه مفهوم رو درک کردیم بدون اینکه قبلا بدانیم که این علت است، همکنون میفهمیم این علت است. فرق این شد که اگر ما وجود یک شیء درک کردیم، اگر ندانیم که این وجود علت فرون اثر است، هرگز پی به فرون اثر نمی‌بریم. چرا؟ چون اون چه که مؤثر است وجود خارجی است که علت است و معلوم ما نشد. اون چه معلوم ماست مفهوم وجود است، که الان اون چه که پیش در ذهن ماست این است که النارو موجودتون فی الخارج. این الفاظ مفاهیم ذهنیش در پیش ماست. مفهوم نار که علت نیست، مفهوم موجودتون که نیست، مفهوم فی الخارج هم علت نیست. اونی که علت است معلوم ما نیست، اونی که معلوم ماست علت نیست، مگر اینکه ما قبلا عالم شده باشیم که نار علت حرارت است. وقتی قبلا فهمیده بودیم که نار علت حرارت است، اکنون میگوییم چون نار علت حرارت است و نار در خارج موجود است، پس حرارت در خارج موجود است. اما این مفاهیم اینا پیش ماست. ولی اگر قائل شدیم به اصالت ماهیت بدون اینکه ما قبلا بدانیم این ماهیت علت فلون شیء است، همکنون میفهمیم که این علت است. برای اینکه مثل اینکه ما قبل از اینکه بفهمیم که آتش میسوزاند، همکنون که دست زدیم میسوزیم. لازم نیست ما قبلا بفهمیم که آتش میسوزاند، که همکنون که دست زدیم یعنی درک کردیم وجود خارجیش رو میسوزیم. اینجا هم اگر ما ماهیت درک کردیم، ماهیت اصیل بود یا نه همین ماهیت اعتباری لوازم اعتباری داشت، ما همین که ماهیت درک کردیم یقینا به لوازمش پی میبریم. لازم است قبلا بدانیم که این ماهیت علت فرون لازم است. مثل که اربعه درک کردیم زوجیت درک میکنیم، زوجیت درک کردیم انقضا و مساوی درک میکنیم و مانند آن. باید علم حضوری باشه دیگه. همین مسئله البته شایع و محور ندارد که شایع اول ندارد که نه اونی که شایع و شایع و اولی فرق میذاره برای اینکه وجود کنارش اوست. اما اگه وجود امر اعتباری بود، ماهیت به حمل اولی و شایع میشه یکی، چون چیزی که زمینه او نمیشه الا اعتبار. اگر بگن حیثیت مکتسبه، حیثیت مکتسبه میشه وجود.
علت به ذات بود ماهیت بلغه علت نبود اون موقع
البته دیگه اگه بلغیر علت بود یعنی وجود علت باشه، اگه وجود علت باشه
یعنی ذاتش باشه،
بله دیگه، یعنی این شی لازمه ذات است دیگه. نه ماهیت یعنی ما به شی هو منیم عام است، علت به ذات لازم به ذات دیگه، لازم به ذات، لازم به ذات ما در تمام حمله اول براهینی که اقام میکنیم میشه ذاتی با برهان داریم، همین که محمول لازم ذاتی موضوع بود کافی است. این خلطی ساما واقف کرده، گفته که ضرورتی که اینجاست با ضرورتی که در قضایاست غیر از ضرورتی است که در واجب الوجود است، مشتک لفظی قاری شد. بعد اینا مثلا گفتن ضرورت همون ضرورت است، منتها مستقا فرق می‌کنه. وقتی میگیم الله ضرور وجود است، یه وقتی میگیم الاربعه ضروری زوجیت است، ضرورت همون ضرورت است، ذاتیت همون ذاتیت است، منتها مستقاش فرق می‌کنه. حالا این مطلب دیگر، این مطلب که در همین فصل 16 آمده اگر وجود علت یک شیء بود ما او را حضوراً درک کردیم، باید همه آثارش درک بکنیم و آثار درک بکنیم و امور غیر متناهی به ذهن بیاید و تالی باطل است به دو تقرید، هم بالبرهان هم بالوجدان. مشابه این با بیان دیگر در بحث‌های جلد اول گذشت و این است که اگر وجودات امکان فقریان رابطی نیستن، این رابطن و رابط به مستقل متقوم است، همونطوری که نو به جنس و فصل در بحث‌های ماهوی متکی است، وجود رابط در بحث‌های حقیقی به واجب متکی است، ما اگر وجود رابط را وجود رابط هم بدون وجود مستقل مستحیل و تحقق است، ما اگر وجود رابط را یافتیم یقینا مقومش که الله است باید بیابیم، و اگر درباره اشیاء دیگر تردید داشته باشیم در وجود یابی خودمون شک نداریم، ما خودمون را میابیم و غافل از اللهی. این اشکال اونجا هم بود، همین جوابی که در فصل 16 دادن اونجا هم دادن که شما کی خودتون یافتید که از خدا غافل بودی؟ اون که خودش یافت اول خدا را میابد. بعد این بیان نورانی سیدن استاد است تو همون المیزان که من عرف نفسه و فقط عرف ربه، این عرفه فعل ماضی است، یعنی من عرف نفسه فقط عرف ربه و سابقا عرف نفسه و لاحقا، چون رابط را جز در شعاع مستقل نمیتوان دید، اول او را میفهمیم بعد ایره میفهمیم. نه مال مضارع هر دو ماضی مضارع است، ما دنبال ماضی میگردیم میگه ماضی دیگه، نگفتیم که عرفه یعنی یه عرفو که عرفه عرفه است، ماضی است، منتها ماضی پیشگام است نه ماضی پسگام، اینا هر دو رو گفتن ماضی است، عرفه اول ماضی دیروزه، عرفه دوم ماضی بعد از دیروزه، ولو امرو هر دو ماضی است. گفتن من عرف نفسه و فقط عرف ربه، یعنی اگه کسی پریروز خود را شناخت دیروز خود را بشناسد، اون اولی ماضی اسبق دومی ماضی سابق، ولی حکیم میگوید نه هر دو ماضی هست، منتها دومی اسبق است اولی سابق. من عرف نفسه و معلوم میشه عرف ربه سابقا که اون فعل ماضی اسبقی از این هر دو ماضی است. بله به بازگشتش به همون یا اجمال تفصیل است یا علم به علم است به مانندون، یا جواب میدن که نسل الله فانسام انفسام، یا نه علم به علم نداری، وگرنه مستحیل است که انسان خود را بشناسد و خدا را قبل از خود نشناسد. به علم وسیل البته، به علم حضوری دیگه، همونجور که همونطوری که خودش میشناسد، ولی دیگه به خودش علم به علم داشته باشد، ولی به واجب علم به علم نداشته باشد نمیشه. نه به علم عالم باشد، همونطوری که علم حصولی حصولی علم به علم تعلق پذیر است، یه وقت است که علم حضوری هم باز علم حضوری پذیر است، یعنی غفلت ندارد. موجوداتی که یک جانبن نظیر فرشتگان، این تو بیانات نهج البلاغه است که اینا اهل سهو و غفلت و خواب و امثال ذلک نیستن، اما موجودی که یه سوی او این خالقون بشر من تین است، یه سمتش نفخت و فیه من روحی است، این گرفتار دو طرز علم است، یه تلفیق از علم حصول و حضوره، این حصولی در این حال که در محدوده ذهن حضور است نسبت بیگانه حصول است، همین علم حصولی احیانا یه حجابی رو علم حضوری می شود، سرگرمی این شی به بیرون از خود نمیگذارد او درون خود را بیابد، اما فرشته دائما به درون میپردازد، دائما خود را میبیند، دائما الله را مشاهده میکند. انسانی که سمع و بصرش به بیرون است، این واردات خارجی را دارد، این واردات خارج گرچه در درون ذهن که آمده برای نفس علم حضوری است، ولی بیرون نمایی او علم حضوری است. چون علم حصولی است، سمت نفس را به بیرون می کشاند. این میشه اخلد الالعرض. حالا لازم است اخلد الالعرض همه کافر و ملحد و تبهکار باشه، که کسی که سرگرم درس و بحث حوزوی است اونم اخلد الالکتاب دیگر. این لوخلیه و نفسه نیست، این اخلد الالبحث، این دیگه نمیذارد خودش بشنسه. وقتی خودش نشناخت، خودش اونطوره که باید حضور تام داشته باشه نمیشناسه، قهرم مستقلش هم نمیبینه. اما اگه اخلاد الالعرض نباشد، توجه به خود داشته باشد، علیکم انفسکم باشد، ببیند این فقر است. ببینید این کتاب چقدر شیرین است. گاهی میگوید از یک سوی به یک سوی، گاهی میگوید شما فرار کنید به طرف الله. آخه فرار کنید از کی به کی؟ میگه از الله به الله. این فرار. گاهی انسان میگوید شما از زمین برخیزید، از زهرت الحیات دنیا رخت بربندید به طرف الله. این یه دیده. یه وقتی میگد به اینکه شما وعتصم و حبل الله جمیعا، یعنی شما آویخته اید، اصلا زیر پا ندارید، نه اینکه به جای تکیه دارید خودتون را از اینجا بلند کنید. گاهی همون معنا رو به این صورت باز میکند که اون مبدأتون هم همون منتهایتونه، انا لله و انا الیه راجعون. یه موجودی که زیر پا خالیه، هیچ تکیگاه نداره دیگه، این داره میفته، تا جایی نگیره میفته. فرمود با اتسیم و به حبل الله جمیعا، تو بعد نماز بگید بالله قسم تو و تحسن تو و علیه توکل تو و علیه بهیس و سبت. خب این تکیگاه نداره که بگه که تک روز زمین نکن، این زیرش خالی در حقیقت. این موجود رابط همینه دیگه، متدلیست. این یه سمت است، این همون اضافه یه طرف است دیگه، نه اینکه انسان از یه سویی به سوی دیگه حرکت میکنه. این یک سو است فقط، چون زیر پاش خالیه. نه او کل ما سوا، کل ما سوا، اینا زیر پاشون خالیه، جای تکیه نداره. این فقط ففرو الالله هست. این صورت در میاره. بله بله، خب توش که عجبه معتمل است، الحمدلله.